ساعت 20 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدی رات هستم. ترکیه مراسم سالگرد کودتای نافرجام این کشور را برگزار میکند. فردی که با سلاح سرد به مسافران مترو شهر ری حمله کرده بود کشته شد. رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد. ترکیه نخستین سالگرد کودتای نافرجام این کشور را در استانبول و آنکارا برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انتظار می‌رود هزاران نفر در این دو شهر بزرگ ترکیه به خیابان‌ها بیایند و سخنرانی‌هایی انجام شود. از زمان کودتا در ترکیه، دولت این کشور حدود 50,000 نفر را بازداشت و بیش از 150,000 نفر را از کار برکنار کرده است. حدود 7,000 پلیس، سرباز و مقام دولتی روز جمعه از کار برکنار شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند فتح‌الله گلن، روحانی منتقد دولت، کودتا را ساماندهی کرده، اما فتح‌الله گلن بارها این اتهام را رد کرده است. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن فردی 40 ساله خبر دادند که صبح شنبه با چاقو وارد ایستگاه مترو شهر ری شد و با حمله به بعضی از مسافران آنها را زخمی کرد. خبرگزاری ایرنا تعداد مجروحان را 4 نفر اعلام کرده است. نیروهای انتظامی به دنبال این حمله شلیک هوایی کردند. تسنیم گزارش داده که علی‌رغم تذکر ماموران، فرد مهاجم به یکی از ماموران نیروی انتظامی حمله کرد و او را مجروح کرد. مأموران سپس به پای مهاجم شلیک کردند و او در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت. خبرگزاری مهر گزارش داده که خصومت شخصی مهاجم با یک فرد روحانی باعث حمله او با سلاح سرد در مترو شهر ری شده است. ایرنا هم نوشته است که فرد روحانی ظاهراً مهاجم را امر به معروف کرده و مهاجم در پاسخ با چاقو به او حمله کرده است. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد. آتنا اصلانی کودک 7 ساله اردبیلی است که حدود 3 هفته پیش در پارس‌آباد مقان ربوده شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مردی متأهل آتنا را آزار جنسی داده و در نهایت او را به قتل رسانده است. شهیندخت ملاوردی، مشاور رئیس جمهوری در امور زنان، در واکنش به آزار جنسی و قتل آتنا اصلانی در کانال تلگرام خود نوشت که کودکان اگر از تربیت و آموزش‌های لازم برخوردار نباشند، در هر موقعیت و مکانی در برابر این رفتارها آسیب پذیرند. تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی می‌گویند بعضی آموزش‌های سند 20C یونسکو با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی کودکان است. اجرای این سند پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکانش متوقف شد. و مریم میرزاخانی، استاد دانشگاه استنفورد و برنده مدال فیلدز ریاضی، روز شنبه بر اثر سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. مریم میرزاخانی متولد 1356 در تهران بود. او در سالهای 73 و 74 با کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری به المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه طی هفته‌های گذشته 12 نوکیش مسیحی و شهروند مسیحی در ایران به جمعاً 125 سال زندان محکوم شدند، هر کدام به 10 تا 15 سال زندان. عفو بین الملل در بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری محمد علی طاهری شد. چند تن از هواداران محمد علی طاهری در مشهد بازداشت شدند و حکم شلاق 7 متهم در قوچان در ملأ عام اجرا شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌لطف هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 4 نوکیش مسیحی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده جمعاً به 40 سال زندان محکوم شدند، هر کدام به 10 سال زندان. یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی، محمد علی مسیبزاده و زمان فدایی که اتهامشان تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی عنوان شده است. طی 1 ماه اخیر 8 مسیحی و نوکیش مسیحی دیگر هم به اتهامهای مشابه در همین شعبه دادگاه انقلاب تهران هر کدام به 10 تا 15 سال زندان محکوم شدند. خرداد ماه گذشته کشیش ویکتور بتمرز، هادی عسکری، فلاح محمدی هر کدام به 10 سال زندان و امین افشار نادری به 15 سال زندان محکوم شدند و اتهامشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های خانگی عنوان شد. ناصر نورد گلتپه، دیگر نوکیش مسیحی، هم به همراه 3 مسیحی تبعی جمهوری آذربایجان به اتهامی مشابه هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران:
مرحله دستگیری اونها بدون ارائه حکم جلب و اتهامات مشخصی بوده. گاهی اوقات اتهامات اونها در طول روند بازپرسی تغییر پیدا کرده. در یک مورد حتی اتهامی که در حضور وکیل مدافع در دادگاه به این دوستان زده شده با اون چیزی که نهایتاً در رأی دادگاه منعکس شده متفاوت بوده. و به علاوه این که علی‌رغم دفاعیاتی که وکلای دوستان کردند، هیچ نوع شواهد و مدارک مستندی رو که بتونه ثابت بکنه این اتهامات امنیتی ارائه نشده. ولی خب ظاهراً دلایل سیاسی هستش که فارغ از این که حالا اینها نظر قانونی و حقوقی قابل توجیه هستن یا خیر، در صدد این هستش که برخورد شدیدی بکنه با مسیحیانی که فعال هستن در ایران و به خصوص مسیحیان فارسی زبان.
عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتبی موسوم به عرفان حلقه شد. محمد علی طاهری که از اردیبهشت سال 90 در زندان به سر می‌برد، پیشتر به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری در تهران، درباره آخرین وضعیت این پرونده میگوید:
یک بار به اتهام افساد فی‌الارض ایشون محکوم به اعدام شدن و پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و حکم اعدام منتفی شد. پرونده اومد در دادسرا. دادسرا تحقیقات کامل انجام داد، گفت در ارتباط با اجتماع تبانی، ارتداد، صاب و نبیل و ایجاد مشکل جسمی برای افراد، اینها نیست، اینا همه من تعقیب خوردن دادسرا. پرونده اومد دادگاه، در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که هم خودشون هم ما پاسخ دادیم کتاب‌ها همه با مجوز وزارت ارشاد، اونم وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده، و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده بود. اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم تقطیع شده و جعلی و بعضن مواردی که اصلا ربط به آقای طاهری نداشته، و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم. منتظریم که دادگاه تصمیم بگیره.
علاوه بر محمد علی طاهری، طی سالهای گذشته شماری از هواداران عرفان حلقه هم بازداشت و برخی از آنان به احکام زندان و شلاق محکوم شدند. هفته پیش 27 تن از هواداران مکتب عرفان حلقه توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شدند، از جمله سعید هاشمی و مصطفی عابد، 2 تن از مربیان عرفان حلقه، که همه این افراد پس از عقص تعهد آزاد شدند به جز سعید هاشمی. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره این بازداشت‌ها.
اینا یک کلاسی بوده روز یک شنبه، کلاس دوره یک عرفان حلقه بوده، توسط آقای سید سعید هاشمی برگزار شده بوده. اینا از قبل یکی دیگه از مربیان عرفان حلقه رو به نام آقای مصطفی عابد دستگیر کرده بودن و از طریق بازرسی تلفن همراه ایشون این جلسه رو متوجه شده بودن و از طریق افراد لباس شخصی به عنوان کسی که میخواد شرکت کنه وارد کلاس میشن و افرادی که در کلاس بودن رو بازداشت میکنن. مسئول این بازداشت ها پلیس امنیت اخلاقی بوده در مشهد. جناب سید سعید هاشمی رو که مربی اون کلاس بوده بازداشت میکنن و ایشون قبلا هم پرونده‌ای داشتن به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند و 5 سال تعلیق داشتند و حالا به خاطر اینکه دوباره بازداشتشون کردن مدت 500 میلیون قرار وسیله دادن. بقیه افراد همون روز با تعهد و با تهدیدایی که دیگه این کلاس ها رو شرکت نکنین و اینها آزاد شدن.
هفته پیش روزنامه شهروند از اجرای حکم شلاق برای 7 متهم در قوچان خبر داد. این حکم روز سه‌شنبه در ملأ عام اجرا شد با حضور 10 تن از شهروندان قوچان که به تماشا ایستادند. 50 ضرب شلاق برای 7 متهمی که نزاعگران در ملأ عام معرفی شدند. دادستان قوچان در مراسم اجرای این احکام از ادامه دار بودن این احکام خبر داد و گفت که اجرای حکم شلاق در ملأ عام با هدف پیشگیری از وقوع جرم انجام می شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
این مجازات ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند که اعمال مجازات های بدنی را مطلقا ممنوع می کنند و اونها را به عنوان شکنجه به رسمیت می شناسند. این استدلال به هیچ عنوان از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده نیست و قطع دست و پا، کور کردن چشم و شلاق به هیچ عنوان نمیتونه اجرای عدالت محسوب بشه. هیچ کشوری با استناد به عرف یا مذهب یا هر توجیه دیگری نمیتونه اعمال شکنجه رو توجیه بکنه.
حدود 10 روز پیش هم در ملایر یک حکم شلاق در ملأ عام اجرا شد برای فردی که به گفته دادستان ملایر مرتکب آزار و اذیت جنسی یک زن شده بود. 74 ضرب شلاق در ملأ عام در مقابل چشمان 10 شهروند ملایری. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس.
شلاق زدن شکنجه است، یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
و چند خبر کوتاه از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. اعتصاب قضای حبیب ساسانیان، فعال مدنی زندانی، همچنان ادامه دارد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، او در اعتراض به بیش از 1 سال بازداشت موقت و بلا تکلیفیش دست به اعتصاب قضا زده است. شیوا روحانی، شهروند بهایی در گرگان، هفته پیش برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در جامعه بهایی به 6 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال کاهش یافت. و صلاح الدین خدیو، فعال سیاسی ساکن مهاباد، پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. علت بازداشت او نامعلوم است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com.